هم وقتی میخواد شروع بکنه به راه رفتن، شما مدام نه دستشو بگیرید، چون اگه شما مدام دستشو بگیرید و نذارید اون زمین بخوره،
عضلات پاش قوی نمیشه.
مثال بدیهیه دیگه.
بله.
این تو شعر خوندن هم هست.
من سوال آخر رو میپرسم، ولی یک دقیقه باقی مانده. این که اشکالی نداره تو پیشنهاد شما که من به عنوان بزرگتری که دارم میخواد شعرخوانی اتفاق بیفته برای نوجوانان اعلام کنم که من هم خیلی شعری نخواندم اما علاقه مندم و بعد اون گفتگویی که میخواد شکل بگیره برای شعر، خب یه سرآغازی داره دیگه. من میخوام بدونم که وقتی میخوایم تفاوت گفتگو درباره شعرها با تفاوت گفتگو درباره یک رمان، در مورد یک کتاب ناداستان که مثلا حالا موضوعات چیز داره، این چیه؟ ما تو شعر به ساختارش فقط میرسیم، معناش؟ بعضی میگن شعر رو خیلی معنی نکنید، نمیدونم، شما بفرمایید.
ببینید، برمیگرده به یه بحثی که همین توی گفتگوی خودمون وجود داشت و درباره اون عجین بودن در واقع ذات اوسیانگر و در این حال پرسشگر انسان درباره هستی، شباهت این با اون چیزی که در شعر اتفاق میفته است. خب یعنی شما اگر اینو جدی بگیرید، اون وقت شعر خوندن یک تفاوت ماهوی، یک تفاوت ذاتی با خوندن داستان و رمان و هر چیز دیگه ای پیدا میکنه. خب یعنی ما گذشته از این که، یعنی همه اینا رو بذاریم کنار، که ما ممکنه شعر بخونیم که دایره لغاتمون بیشتر شه، ما ممکنه شعر بخونیم که مثلا لذت ببریم، شعر بخونیم که ببینیم مفاهیمی که بوده چیه، اون اندر اصلا گذشته از همه اینها، ما شعر میخونیم که به خودمون نزدیک تر شیم. یعنی ما شعر میخونیم که به روح انسان، به روح جمعی خودمون نزدیک تر بشیم. ما شعر میخونیم که شفافتر بشیم، که اصلا بتونیم زندگی بکنیم، که بتونیم به سوالات جدید در زندگی برسیم. میدونید؟ یعنی وقتی اینقدر ماجرا عمیقه، شعر خوندن تبدیل میشه به یک لذت معنوی دست جمعی و اون وقت هر کسی حظشو میبره. وقتی هم که یک بار حظشو برد، اون وقت دفعه بعدم به قول دوستان مشتری میشه.
خیلی ممنونم، خیلی خیلی ممنونم، فوق‌العاده بودین گفتگوی با شما، متشکرم، خداحافظی میکنم.
خدا نگهداره. هم
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه‌های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید، قیمت سال گذشته رو پرداخت می‌کنید. فرش بهشتی.
مردم عزیز ایران سلام. ما خدمتگزار شما در مجموعه بزرگ سندباد هستیم. سندباد به روزترین سامانه جابجایی درون شهریه که بر اساس مشکلات و نگرانی‌های شما طراحی شده. رانندگان عزیز خودرو، ما از نیازهای شما آگاهیم. به همین خاطر شما و خانواده‌تون رو و هزینه خودمون بیمه می‌کنیم. به سندباد خوش آمدید.
سندباد، به روزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد.
20 قسط واسه خرید بدون ضامن، بریم سرای ایرانی برای خرید کامل، مبل و فرش و عود و گاز و لباسشویی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره، حتی موبایل و لپتاپ. 20 قسط همه جنسا به همه جا رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم، سرای ایرانی.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
روز بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه ها نوبت رسیده به قلمرو فرهنگ.
قلمرو فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ سلام. اینجا رادیو فرهنگ و شما شنونده برنامه قلمرو فرهنگ هستید. برنامه قلمرو فرهنگ در این شنبه مثل تمام شنبه های گذشته بنا داره با یک موضوع تازه در خدمت شما عزیزان باشه، اما موضوع برنامه امروز قلمرو فرهنگ جایگاه و نقش پدر در خانواده و فرزند پروری. خب شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ، یک بار دیگه خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. شمایی که همین لحظه این افتخار رو شامل حال ما کردید که شنونده برنامه خودتون، برنامه قلمرو فرهنگ از طریق شبکه رادیویی فرهنگ باشید. امروز بنا داریم که به مدت یک ساعت با میهمانان ارجمندی که در برنامه حاضر میشن در مورد جایگاه و نقش پدر در خانواده و فرزند پروری صحبت بکنیم. آنچه در این برنامه میشنوید صحبت‌های جناب آقای دکتر مجید همتی، دکترای روانشناسی و متخصص کودک و نوجوان.
میخوام بگم پدرها صرفا این کارکرد آبربانکی ندارن، حتما برای خودشون نقش تربیتی هم قائل بشن.
صحبت‌های سرکار خانم دکتر راضیه میر علی ملک، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر خانواده.
خیلی از تحقیقات بالینی
بله
در حوزه مجرمان وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم اینها کسانی بودند که در دوران کودکی، چه دختر و چه پسر، در دوران کودکی از نظر عواطف و ایمنی نتونستن عواطف لازم را از پدر خودشون دریافت بکنن.
صحبت‌های جناب آقای محمد مسلم وافی، عضو شورای راهبری خانواده و جمعیت حوزه‌های علمی کشور.
چه اتفاقی افتاده پدر به عنوان سکاندار خانواده از محوریت فرزند پروری خارج شده؟ جایگاه تربیت از اون مدار خودش خارج شده؟
گزارش گزارشگر برنامه سرکار خانم همیرا فراتی.
به نام خدا سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه قلمرو فرهنگ.
We'll be right back.
خدا. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه قلمرو فرهنگ. امیدوارم هر جا کسی دو صدای ما رو میشنوید شاد و تندرست باشید. دوستان عزیز، امروز میخواییم با هموطنان خوبمون در مورد این صحبت بکنیم که به نظرشون نقش پدر در خانواده و فرزند پروری چقدر میتونه مهم و تاثیرگذار باشه. همراه ما باشید. خانم سلام.
سلام،
حالی شما خوبه؟
ممنون، متشکرم. شما خوب هستید؟
متشکرم از شما. میتونم بپرسم شما چند تا فرزند داری؟
سه تا.
زنده باشن. از نقش مادر که در خانواده نمیشه گذشت و اونو نادیده گرفت، به نظر شما نقش پدر در مسائلی مثل پرورش فرزندان توی خانواده چقدر میتونه مهم و تاثیرگذار باشه؟
خب خیلی زیاد. پدرم نقش خودشو داره، نمیشه که مثلا پدر رو نادیده گرفت. حضورشون باید پررنگ باشه، مثلا جدا خودشو حساب نکنه یا مثلا خودشو کنار نکشه. تو همه چی باید مدیریت داشته باشه، باید باشه، بیشتر مثلا باید مدیریت کنه رفتار، گفتار، کردار، تو جامعه چی میخوان، تحصیلشون.
متشکرم. آقا سلام.
سلام خانم،
احوال شما چطوره؟
متشکرم، مرسی.
من میتونم بپرسم شما چند سالتونه؟
من 70.
زنده باشین انشاءالله. از تجربیاتتون میخواییم استفاده بکنیم. چند تا فرزند داری؟
دوتا.
بله، به سلامتی. ارتباط شما با فرزندانتون چطوریه؟
عالی، از دوست بالاتر. رابطه همون خیلی راحته، یعنی بیشتر یک دوست با همیم.
بچه های شما الان چه سنی دارن؟
الان یکیشون دوره سال 5 پزشکی رو داره میخونه، یکیشون هم داره تحصیل میکنه.
به سلامتی انشاءالله. تو مسائل پرورشی، آموزشی شما چقدر تونستین تاثیرگذار باشین برای این بچه‌هاتون؟
از نظر تربیتی خب مادرشون خیلی زحمت کشید براشون، مادرشون بیشتر نقش داشت، ولی خب منم به عنوان یه حمایتی، نقش حمایتی واقعا پشت سرشون بودم.
حضورتون در خانواده و کنار فرزندانتون چطور بود؟
100% بوده، فقط توی خانواده بودم.
زنده باشین. آقا سلام.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه.
خیلی ممنونم ازتون. حال شما خوبه؟
شکر خدا، الحمدلله.
بفرمایید. شما پدر هستین؟
بله.
پدر چند تا فرزند؟
از خدای ما یه فرزند به امانت داریم.
زنده باشن انشاءالله. چند سالشونه؟
الان 4.5 سالشونه.
به سلامتی. برای اینکه یه پدر خوب باشین و بتونین نقش خودتون رو به خوبی توی خانواده ایفا بکنین، چیکار می‌کنین؟ یا چیکار کردین؟
واقعیتش هر لحظه داریم اینو فکر رو انجام میدیم. ببینید، وظیفه پدر، حالا گذشته از این که تأمین مالی هست، نیاز داره که یک بنیه عاطفی هم در خانواده ایجاد کنه. طبیعتا نیاز هست هم که مطالعه کنه، از تجربیات دیگران استفاده کنه. حالا ما هم بر حسب این که این سمت رو حالا خدا به ما اعطا کرده که پدر یا فرزند هستیم، وظیفه‌ام بیشتر هست از این بابت که این امانت‌داری رو به نحو احسن انجام بدم. حالا از لحاظ آموزشی که خدمتتون عرض کردم، داریم حالا مطالعه میکنیم تا جایی که امکانش هست، و همینطور از تجربیات بزرگا. بعض وقت پیش خودم یه مسئله پیش میاد قبل از اینکه حالا تصمیم میگرفته بشه، حالا با مادرشون و یا اینکه با حالا اقوام، یا حالا اینکه کار داشتن، حالا گذشت از اینکه یه فرزند ما داریم، شاید بقیه بعضی دو تا سه تا داشته باشن، طبیعتاً مشکلاتشون بیشتر هست، تجربیاتشون هم بیشتر هست، میتونیم ازشون استفاده کنیم.
بله، متشکرم از شما.
خیلی ممنون. ان
شاءالله که موفق باشین.
لطف شما زیاد، ممنونم.
خب این هم از صحبت‌های تعدادی از دوستان عزیز که در زمینه نقش پدر در خانواده در مورد فرزند پروری شنیدیم. انشالله که تندرست باشید. خدا نگهدارتون.
قلمرو فرهنگ، شنبه ها ساعت 10:30، رادیو فرهنگ.
خوب شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ، همونطور که عرض کردم در ارتباط با جایگاه و نقش پدر در خانواده و فرزند پروری داریم صحبت میکنیم و این افتخار شامل حال بنده شده که در این لحظه سرکار خانم دکتر راضیه میر علی ملک، استاد حوزه و دانشگاه و البته پژوهشگر خانواده با ما همراه باشن. خدمت ایشون از طرف خودم و شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خانم دکتر اجازه بفرمایید از در حقیقت دریای دانش شما ما استفاده بکنیم. من یک اظهار نظر شخصی کردم در مورد جایگاه پدر به عنوان ستون اصلی خانواده به لحاظ تربیتی، که البته تأکید هم داشتم و دارم و خواهم داشت که به هیچ عنوان جایگاه والای مادر رو نمیشه نادیده گرفت. اما دوست داریم در این برنامه در ارتباط با جایگاه پدر، اینکه پدر چقدر میتونه نقش آفرینی داشته باشه در تربیت صحیح فرزندان و فرزند پروری در حقیقت.
بسیار عالی. نکته هایی که فرمودید بسیار درست و کامل و به جا هست. اما
بله.
همونطور که حضرت عالی اشاره داشتید، در کنار نقش بسیار مهم مادر، نقش پدر رو باید در نظر گرفت و بر اون تأکید کرد. شاید یکی از اشکالاتی که بتونیم امروز مخصوصا توی رسانه های مختلف دامن زده و بتونیم بهش اشاره بکنیم، بحث جایگاه پدر هست و اینکه جایگاه پدر یک مقداری فقط به بحث ناناوریش توجه شده و از این باب مورد تنزل قرار گرفت.
بله.
اگر اجازه بفرمایید من بحثم رو به این صورت آغاز بکنم که کارکردهای اصلا تشکیل خانواده به چه صورتی هست و پدر در این کارکردها چه جایگاهی رو داره.
بله بله خواهش میکنم.
یکی از مهمترین کارکردهایی که تشکیل خانواده به طور کلی داره بحث تکامل معنوی انسان هاست. اینکه خب در دین اسلام هم اشاره شده اصلا ازدواج میکنیم برای اینکه ایمانمون کامل تر بشه، برای اینکه بتونیم تکامل معنوی بالاتر داشته باشیم و به هر حال از نظر شخصیتی و از نظر فردی انسان بایسته‌تری باشیم نسبت به آنچه که بودیم، تکاملات بهتری رو داشته باشیم در حوزه‌های مختلف. اما اینکه پدر میتونه چه کمکی بکنه برای تکامل اعضای خانواده و همسر خودش، این در آیات قرآن هم بهش اشاره شده و خیلی از تحقیقات نشون میده که اون جایگاهی که مرد خانواده به عنوان جایگاه ولایی و قوامیت خودش داره خیلی میتونه مؤثر باشه. در قرآن مجید هم میفرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. شما سعی بکنید خانواده خودتون رو، خودتون و خانواده خودتون رو از آتش دوزخ نگه دارید و اونها رو پاک کنید. به این واسطه این امر اشاره شده که یک پدر بر حسب اون جایگاه امنیت بخشیش و تکیگاه بودنش و قوامیتش و جایگاه ولاییش میتواند با برنامه هایی که در حوزه خانواده داره اونها رو نه تنها از بستر گناه دور بکنه، بلکه به خیلی از مسیرهای درست و مستقیم هم هدایتگر باشه. اما این برمیگرده به این که پدران نوع تربیت و روش های تربیت رو به خود آشنایی داشته باشن. خدای ناکرده به این سمت و سو نرن که بخوان مستبدانه از جایگاه ولایی خودشون استفاده بکنن، بلکه بدونن با رفتاری که باید با فرزند کودک خودشون داشته باشن بنابر جنسیتش چه نوع رفتاری باشه. دختر من در کودکی چه برخوردی باید باش بکنم، پسر من در کودکی چه رفتاری میخواد، در دوره نوجوانی چه نوع برخوردی باید داشته باشم و اون الگویی که من میتونم برای پسرم بسازم تا چه حد بالاست. تحقیقات نشون میده جایگاهی که پدر داره برای دختر، اگر از نظر عاطفی به خوبی بتونه پدر پاسخگوی نیازهای عاطفی دخترش در حد پدر و دختری باشه، باعث میشه که فرزند ما، فرزند دختر ما به سمت بزه‌های اجتماعی سوق پیدا نکنه. این تحقیقات در کشورهای مختلف بررسی شده، در ابعاد مختلف کار شده که الان فرصتش نیست، من فقط شکیده این گزارشات رو خدمت شما عرض بکنم و نتیجه این بوده که نه تنها بزه‌های اجتماعی دختران و پسران وقتی که جایگاه در واقع پدر در خانواده به صورت مثبت دیده بشه کاهش پیدا میکنه، بلکه از نظر هوشی هم و توان و بهره‌مندی هوشی هم فرزندانی که از عواطف بهتر پدر برخوردار بودن از هوش بهتری برخوردارن. اینها توی تحقیقات بسیار خوب میدانی روی اون کار شده. با اینکه ما همیشه فکر میکردیم بهره هوشی یک بحث فقط ژنتیکه، ولی این تجربه به ما نشون داد که فقط بحث ژنتیک نیست که در سطح توانمندی افراد موثره، بلکه یک پدر با ایفای نقش درست خودش در کنار نقش‌های مادر میتواند به این امر هم کمک بکنه.
بسیار عالی خانم دکتر. بله خواهش میکنم جملتون رو تموم کنین. خواهش میکنم
حالا من کاکت های دیگر رو هم اگر فرصت بشه بهش میپردازم.
بله بله، برای اینکه میخوام در حقیقت گفتگو صورت بگیره اجازه بفرمایید یه فاصله بگیریم، برگردیم و ادامه صحبت رو با شما داشته باشیم.
قلمرو فرهنگ، قلمرویی به وسعت فرهنگ و تاریخ ایران زمین. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، قلمرو فرهنگ.
خب شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ، همچنان شنونده این برنامه از طریق شبکه رادیوی فرهنگ هستید و مشغول صحبت و پرداختن به جایگاه و نقش پدر در خانواده و فرزند پروری هستیم. سرکار خانم دکتر راضیه میرعلی ملک، استاد حوزه و دانشگاه و البته پژوهشگر خانواده با ما همراه هستن. اجازه بفرمایید که به نوعی همزاد پنداری بکنم با بخشی از شما شنوندگان عزیز و بتونم پرسشی مطرح بکنم. خانم دکتر، صحبت شما رو ما شنیدیم در ارتباط با تأثیر ارتباط مؤثر و ارتباط سلامت پدر با فرزندان یا فرزندش. من میخوام ببینم که در حقیقت چگونه یک پدر میتونه این ارتباط رو مدیریت بکنه بین فرزندان خودش، چه به لحاظ سنی، ممکنه یک فرزندش کوچکتر باشه، یک فرزندش بزرگتر باشه، یا به لحاظ جنسیتی که خیلی مؤثر هست. خود شما میدونید که معمولا دختر خانم ها خیلی وابسته تر هستن به لحاظ عاطفی به پدرشون، بنابراین یک مدیریتی از نظر بنده، البته شاید اشتباه باشه، شما میتونید تصحیح بفرمایید، یک مدیریتی لازم هست که در حقیقت پدر بتونه سکاندار اصلی در حقیقت این فرزند پروری باشه و بتونه نقش خودش رو به درستی ایفا بکنه. در مورد مدیریتش بفرمایید، چگونه باید مدیریت کنه؟
بله خواهش می‌کنم. یکی از نکاتی که به نظر میرسه در سوال شما در پاسخش باید عرض بکنم
می‌فرمایید
که بحث شخصیت در واقع فرزندان خیلی نکته مهمیه.
بله.
اینکه بعضی از در واقع کودکان ما ممکنه با خواهر و برادرای خودشون تفاوت‌های شخصیتی داشته باشن.
درسته. مثلا
کودکی درونگراست، کودک دیگه برونگراست.
بله.
و خیلی از تفاوت‌های بسیار زیادی که حتی ما بعضی وقتا با مادران و پدران که گفتگو می‌کنیم میگم غیر از بحث شخصیت شناسی که فرزندان خودتون رو باید بشناسید از نظر شخصیتی.
بله.
تا بتونید اونها رو بیشتر مدیریت عواطف بکنید براشون، غیر از بحث شخصیت شناسی نکته مهمتر بحث مزاج شناسیه.
آها.
که حتی در مباحث روانشناختی پایه خیلی از روانشناسان قدیم بر این امر خیلی تاکید ویژه میکردن که امروز مزاج فرزند من بر چه اساسی هست، آیا گرمه، تره، خشکه.
بله.
چرا این رو میگیم؟ به خاطر این که در نوع رفتارهایی که یک فرد داره هم مزاج و هم شخصیتش مؤثره و نوع برخوردهایی که من باید با اون فرد داشته باشم.
خب خانم دکتر عذرخواهی میکنم، ببخشید اجازه بفرمایید گام به گام بریم جلو. الان پدر و مادری که اطلاع ندارن مزاج در حقیقت فرزندشون چی هستش، باید کجا مراجعه کنن؟ این بخش رو خیلی کوتاه لطفاً پاسخ بدین، ادامه صحبتتون رو حتما میشنویم.
خواهش میکنم. ببینید مراکز مشاوره خب تست‌های شخصیت رو میتونن داشته باشن و حسب سنین کودکان و نوجوان ها هم متفاوت هست این نوع تست ها و میتونن به مادر و پدر یک ارزیابی حالا کلی رو بدن که فرزند شما به چه صورت هست و اگر تخصصی دار بخوان خب تست های تخصصی در واقع بازداری رو ما داریم. اما نکته ای که باید در بحث مزاج بگم، خب افراد متخصص در این زمینه که حالا من خواهشم اینه که به هر کسی هم نمیشه تو این زمینه مراجعه کرد و دوستان توجه داشته باشن، افرادی که متخصص در این حوزه هستن و پی‌اچ‌دی این کار رو دارن و میتونن در این حوزه کمک بکنن مورد توجه قرار بدن و از اونها بخوان که مزاج فرزندشون رو به اونها بگه و بعد خصوصیاتی که در اون، یعنی مشاوره‌ای داشته باشن با افرادی که توانمندی این کار رو دارن و به عنوان یک مشاور طبی فیزیکی بیان خدمت اونها بهشون بگه فرزند من از نظر مزاج چه در واقع مزاجی رو داره و چه خصوصیاتی رو داره. نکتهش این هست که ما اگر مزاج فرزندمون رو بشناسیم، همونطور که عرض کردم، میتونیم نوع کنشهاش رو هم دیگه اینجا در واقع تحلیل بکنیم که چرا فرزند من الان پرخاشگره، چرا اون یکی بچه‌م. و خیلی وقتا مقایسه هایی که صورت میگیره به خاطر عدم توجه به این دو تا نکته مهمه.
بله بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم. اما من جوابم رو همچنان در مورد مدیریت کامل از سوی پدر در حقیقت نگرفتم، خاصه و ویژه. اگر شما تصور کنید که من نوعی دو تا فرزند دارم، یک دختر یک پسر، حتی تصور میکنیم که به لحاظ سنی هم فاصله سنی چندانی با هم دیگه ندارن، چگونه باید مراعات بکنیم، چگونه باید مدیریت بکنیم که در حقیقت اون نقشی که سهم ما هستش که بین پدر و مادر طبیعتاً تقسیم میشه، اون سهم خودمون رو بتونیم در حقیقت به نحو احسن بهش بپردازیم؟
بله، من پاسخ سوال اولتون، برش اول رو خدمتتون عرض کردم و این قسمت همونطور که فرمودید پاسخش مون. نکته ای که باید عرض بکنم در ادامه،
بله،
حالا غیر از شخصیت شناسی و مزاج شناسی کار طب سنتی و حالا در واقع ایرانی ما هست، بحث مزاج شناسی این هست که بعد از اینکه من بچه خودم رو شناختم، حالا اینجا در مورد خود جنسیت هم من تحولات رو باید داشته باشم.
بله.
اینکه نوع دختر و نوع طیف پسر هر کدوم برخوردهای خاص خودشون رو میخواد. اینکه در روایات ما هم تأکید شده و اینکه باید در مورد دختران شما نوع تربیتتون سعی بکنید عواطف رو بیشتر در نظر بگیرید. اگر بله. چیزی میخواد هدیه بدید، اول به دخترتون بدید، بعد به پسرتون بدید. اینکه دخترها جذبین تر از پسرها هستن، اینکه سعی بکنید توی موارد تربیتی در حوزه های مختلف دختر خودتون مورد توجه ویژه تر قرار بدید، به خاطر همون شناخت هایی هست که ما باید در مورد جنسیت داشته باشیم. و یک مبحثی که به نظر میرسه اینجا خیلی مهم هست و شما هم مورد پرسشتون بود، بس مدیریت عواطف. در مدیریت عواطفمون متاسفانه گاهی فکر میکنیم همه یه بار عاطفی و رفتاریه و حالا اون در واقع نکات تربیتی با مادر خانواده هست.
متاسفانه همینطوره. بله،
در صورتی که ما جایگاه پدر رو، اون جایگاهی که میتونه در نیازهای مزلو هم هست، نیازهای فیزیولوژیک، نیازهای ایمنی بخش، نیازهای تعلق، نیازهای احترام تا برسه به خود شکوفایی، همه این نیازها اتفاقا در کنار پدر و در پناه امن پدر اتفاق میفته. یعنی یک پدر هست که خود در کنار نیازهای فیزیولوژیک، نیازهای ایمنی بخش رو خصوصا که از نیازهای پایه محسوب میشه در روان هر فردی، پدر هست که میتونه ایجاد بکنه. اینقدر مهمه این جایگاه که ما داریم در تحقیقات، وقتی پدری از نظر ایمنی بخشی نتونه نقش آرامش بخش رو در خانواده داشته باشه، پرخاشگر باشه و اون عواطف لازم رو به دختر یا پسرش القا بکنه، اینجا فرزندانی رو ما روبرو هستیم که با اختلالات مختلفی مواجه میشن. و جالب خدمت شما عرض بکنم که خیلی از تحقیقات بالینی،
بله،
در حوزه مجرمان وقتی که بررسی میکنیم میبینیم اینها کسانی بودن که در دوران کودکی، چه دختر و چه پسر، در دوران کودکی از نظر عواطف و ایمنی نتونستن عواطف لازم رو از پدر خودشون دریافت بکنن.
بسیار.
یا پدر سختگیری بوده، بیش از حد سختگیری میکرده، که ما این خانواده ها رو خانواده های ناسالمی میدونیم، خانه رو به پادگان محسوب میکرده، یا از اون طرف خانواده‌ای بودن که خانواده سهلگی بوده و پدر اصلا اهمیت نمیداده که خیلی بخواد وقت بذاره برای فرزند خودش. که حالا بنابر جنسیت اینها متفاوته، در دختر بیشتر نیازهای در واقع ایمنی بخش لازم هست و در پسر کمتر، اما با مدیریت در واقع بیشتر، به این صورت که پدر سعی میکنه برای صحنه‌های اجتماعی پسر خودش رو پشتیبانی بکنه، نه اینکه او رو مرتبا دستش رو بگیره و بخواد مرتبا دنبال خودش بکشونه، اما او رو وارد عرصه‌های اجتماعی میکنه با پشتیبانی بیشتر. اما دختر به صورتی که باید دستش گرفته بشه و برای مسائل اجتماعی آماده بشه.
خانم دکتر، شاید پرسش پایانی من باشه، البته قول نمیدم چون ممکنه از بین صحبت‌های شما در حقیقت پرسش دیگه